الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحين نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت به فرزندشون در موضع پدری که مظهر حکمت ها و اندیشه هاست نصیحت هایی می فرمان تا در زندگی نماند. خودشون هم می فرمان که لا تذهبن لعنها صفها، از این نصیحت ها سرسری مجد به عنوان اطلاع ندید، زندگی بکن باش. رسیدیم به این فرمایش حضرت که فرمودن بسرم سن من آهسته آهسته زیاد شده، در بدنم سستی دخنه کرده است، ترس این رو دارم که در اندیشم هم این دخنه واقع بشه. ولی دا خواهم قبل از این که فتنه ها و قلبات حرا بر تو سبقت بگیره، من حقایقی رو بر تو بگم. بفر بودن که اصلا یه قاعده هست که اینجا بود بحثمون که و اینما قلب الحدث کلحد الخالیه ما الگیفی ها من شرین قلب قبلت خود. فرمودن اصلا یه قاعده است که قلب جوان مثل یک زمین خالی آماده است، هر چیزی توش قبول میکنه. پس برای همین هم من میخوام زودتر از این که کسی اندیشه های باطل و گرایش های باطل رو به تو القا کنه، حقایق رو به تو بگم. میشه این حرف را یک کمی گسترشش داد و این نخلی وقتش بگذاریم و اون این که ما هم باید زودتر از این که افراد سطحی اندیششون رو در تعلیم و تربیت به فرزندان القا کنن، اندیشه صحیح رو به اونها بگیم. و همینطور که اینجا رو عرض کردم نگران نباشید که ممکنه نپذیرن، نه حداقل یک مقاومتی در مقابل اندیشه های دیگر در جانشون به وجود میاد. و همینجا میخوام بگم که ما در مسائل اجتماعی سیاسی هم باید زودتر از این که بقیه حادثه ها رو تحلیل کنن، تحلیل صحیح خودمون رو، تحلیل اسلامی رو بدیم. نگوید که ممکنه نپذیرم، نه، حداقل یک مقاومتی در مقابل بقیه تحلیل ها میکنم. به نظر من وظیفه محافل مذهبی، برادران و خواهران مذهبی است که رو مسائل اجتماعی سریعا تحلیل دینی که مطابق با آرمان های انقلاب است رو بدن. این مؤثره. و شما هم قبل از این که هر تحلیلی رو بگیرید زود از کسانی که احتمال میدید که اندیشه‌شون قابل اعتماد است سوال کنید، چون قلبتون ناامنه. اگه شما بگید حالا ببینیم چی میشه، یه تحلیل غلط رو یهو میگیرید. شما هم از قلبتون بترسید، یعنی واقعا باید تمام این مسائل رو تحلیل داشته باشید. در این مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رو باید ما تحلیلی مطابق با اهداف اسلام داشته باشیم، وگرنه تحلیل هایی که مطابق اهداف انسان اسلام و انقلاب اسلامی نیست رو یهو میبینیم در قلبمون فرو کرده. و اگر ما زودتر از دشمن تحلیل واقعه ها و حادثه ها را به گوش مردممون نرسونیم، دشمن تحلیلی که منطبق بر اهداف خودش هست رو به ما القا میکنه. من نمیخوام بحث واردش بشم، شما میدونید که یه حادثه با اهداف اسلامی و الهی یه معنا داره، با اهداف شهوانی و دنیایی معنای دیگه داره. ما زود تحلیلی مطابق اهداف الهی، انسانی، اسلامی باید بدیم و باید بدونیم که هر حادثه ای در این نظام الهی جاش کجاست، تا روح جوانها رو با این تحلیل ها از فتنه ها نجات بدیم. اگه جمله نگاه کنیم، حضرت می فرماد که چی؟ آید ببنی الیچه بعض و قلبات هوا و فتن دنیا، قبل از این که فتنه های دنیا و حوث ها از من سبقت بگیره و به تو برسه، من زودتر از اون میخوام حرفام رو با تو بابا بزنم. این یه قاعده نمیخوادم، من با تمام حرف و حرفه را تأکید میکنم و رد میشم، نمیخوادم که شما نتیجه زود بخواد، ولی حرف دون رو محکم بزنید، یعنی تکسی و بیدلیل نزنید. یعنی شما با بچه، با جوان وقتی میخواد صحبت کنی، حرف دون رو مدلل و محکم و علمی بزنید، حالا یواش یواش نتایجش رو میگیرید. این تعبیر که می کنم دقت کنید، مقاومت در بچه ایجاد میکنید در مقابل تحلیل های منفی. جوان رو تحلیل صحیح بهش بدید، بعد همین که این تحلیل بهش دادی ممکنه تو وقتا خیلی هم گوش نده. حتی گفتیم شرط نیست که ما با جوان همون رفیق باشیم، حکومت که میخواد بر جوان رو بکنم، بعد شما نگران نباشید که این خانم نمیپذیره یا طور خودش هم نشون میده که انگار نمیپذیره، نه. بعد که در مقابل یک گردوادی از تحلیل‌های غلط قرار میگیره مقاومت نشون میده، همینقدر کافی باشه. جملات حضرت رو ادامه میدید: و انما قلب الحدث کل عرب الخالی و ندر ما اون دیدی آمن شیر قلبت کن، هر چیزی که بریدی روش قبول میکنه. میگم حالا که من اینم میدونم، قبل از این که تحلیلی، فتنهی، حرسی به تو برسه، فبادر تو کرد بالعدب قبل هم یک صبح هم بکی، قبل از این که قلبت قصیلی بشه، یعنی به جایی برسه که دیگه مطلب رو نگیره، من حرفا با تو دارم. که من مثال زدم، بچه های دبستان اگه معلم هاشون سالم باشن در راه نمایی و دبیرستان و دانشگاه، آمادگی بهتری برای شنیدن حرف حق دارد. چرا؟ چون در دبستان قبل از اینکه قلبش قصی بشه ما حرفام نباشدن. بچه های راه نمایی بهتر از دبیرستان، بچه های دبیرستان بهتر از دانشگاه، بچه های دانشگاه بهتر از که تو زندگی افتادن زمینه دارن. چون قلب اگر قصی شد دیگه میشنه مردی فایده نداره. همه حالا از توی قسمت برادر بودم، گفتم بنده معتقد خیلی امید ندارم که مثلا دانشگاه یا محافل علمی بخوان حق و باطل یه مطلب رو تعریف کنه. همین بچه رسید یه باید مثلا روشن کنه. یعنی اونا اگر هم گفتن این کتاب خوبه یا این کتاب بده، کتاب خوب رو از اون جهت نمیگن خوبه که حالا ما باش زندگی کنیم، میگن خوبه. ولی یه بچه بسیدی اگه فهمید این کتاب خوبه است میخواد باش زندگی کنیم، عمومیت بده بادرم محفظه میگن هر جا همه آدم هم بلیا آماده یه عمل هست، ما اینا رو میخوام، بلیا میخوام بدونم اینا به نیست مشکلی از ما حل نمیکنه. این جامعه با اینا هیچ وقت کجا نمیره. میگه که قلبی که قصیل نشه یعنی قلبی که نیمده است بدونه، اومده از که انجام بده. چرا میگن جلسه تو مسجد با جلسه تو کلاس از این زمین تاشو فهم کنه؟ چون تو کلاس اومده است که بدونه، قانون رو بیاره، تو مسجد اومده است که بشه، اومده است که اگه یه چیزی خوبه است بشه عمل کنه. من برکت جلسه مسجد هم قابل مقایسه با کلاس دانشگاه اینا نیست، خدا مون رو گول میزنه اونجا. میخوام بگم بی خوده با و میگن آیا اینجا هستم بعضی موقع میگم آقا بعد 15 سال کلاس معارف دانشگاه نتیجه نگرفتیم، اشکال تو کتاباس و مطالب یا اشکال توی نوع موردگیری فرد از با بحث. فرد در کلاس درس موضعش موضعی نیست که اومده است که بشه، شدن در کار نیست. یا بخوام هر همان یه مقداری با حساب جوانه بزنم، کمتر اومده است بشه. ما داریم دانشجو و هم داریم انصافا که همونده تو کلاس هم اومدن بشن، ولی جب این نیست. میگه که قبل از این که یه سورم قلبش، قبل از این که قلبه به قصیدش، یعنی در مقابل مطالب حق مقاومت کنی. و یش حق لن دو بکنه تست حق بلن به جد رعی جمعه لن امر ما قد شفا کرد احب تجارب مقیت او و تجارب. میگه پسرم من قبل از چه اومدم تو رو ادب کنم، چه میخوام تو رو ادب کنم، قبل از این که یشتق لب بکنم، لب یعنی همون عقل و اندیشه دیه، که اندیشه تو لتحق به روی آفر استقرار کنم به جد رعیت با یک رعی محکم، اندیشه محکم، تصمیم محکم، منال امر ما قد کفا کرد، امری که تو دیگه دست دست که اونو از اهل تجربه و اهل حاجت بگیر. میگه که من ادب میخوام تو رو بکنم با دو تا نکته، یکی این که قلبت قبل از اینجا قلبت قصی بشه میخوام ادبت کنم، و میخوام ادبت کنم آداب یادت بگم به وسیله تجربه گذشته دارم که نخوای تو دوباره اونا رو تجربه کنی. یعنی که چی کفا کن، کافی باشه برای تو. چی کافی باشه؟ تلاشی که اهل تجربه انجام دادن، تلاشی که بقیت هم ابتقا کردن، گیر آوردن و تجربه کردن افراد. دیگه تو نخواهی دوباره از اول تجربه کنی. فتکونم کفی تمعونت از طلب، و بخوای که تو کافی باشه، تو اینجور بشی که سختی طلب دیگه نداشته باشی، زحمت هاشه یکی یک کشته باشه، تو بالاتر بری. تو نخواهی نردبون ده هم را که بقیه تهی کردن دوباره از اول تهی کنی، یا ده همی را تهی کنی، یا ساده مقدمه. و افی تمین اراج تجربه، و خلاصه عرض کردی که دوباره تو بخواهی در علاج کنی تجربه را. نه دیگه تجربه ای منه بابا بگیره برو پسرم. فعطا کم انزال کم آقد کنیا نهتی و سبان لکم آرد و ما عظلم علی نامه کن. پس من برای تو به اون که خودم رسیدم میارم و سبانم روشن میکنم برای تو اون چی که گاهی برای خود من چی بوده رب ما گاهی برای من روشن نه. این تا اینجا حضرت حضرت میگه پسرم حاسب زحمات و اندیشه گذشتگان و من رو بگیر. خب ببینید یکی داره یه حرفا میزنه که درست راه رو رفتن. ممکن است بنده میگم بیاین تجربه منو بگیرید، اولین سوالتون از من اینه که به چه دلیل این تجربه های تو درست بوده که ما بیان بگیریم، ما نمیدونیم تو کجا میرسه آخره. بعد حضرت یه بحثی میکنن، هم اول من تبدیل لفظی میگم بعد یه نکته خوبی میشه هست. من میگم حالا پسرم ببین من میخوام چیه تو بگم. ای بنیه انی و این لم اکن امر تو امر من کان قبلی فقط نظر تو فی اعماله. پسرم اگر که من با گذشته ها زندگی نکردم اما فقط نظر تو فی اعماله، اما نشستم رو اعمالشون خوب توجه کردم و فکر تو فی اخباره، خبرهایی که از گذشته ها برای من اومده است و خوب روش فکر کردم و سر تو فی آثاره در آثار اونها سیر کردن، اون چیزایی که از خودشون گذاشتن رو رفتن توش سیر کردن، حتی اون تو که احده در حدی که الان خودم یکی از اونا میدونم. حالا برمیگردیم بحث با بلکه همی به من تها الیم این اموره، بلکه انگار که من این طور شدم که به من رسیدم اون چه اونا داشتم. قد عمر تو من اول همه آخره، انگار که من با اونا زندگی کردم از بد به تاریخ تا آخری. میگه پسرم من در یه همچه شرایطی هم. فعرفت و صف بزار کمین کدره، من الانه تاریک و چرکی و انحراف حیات کلی بشر را از خطا و صحت اون تشخیص دیدم. عرفت و نفع اون زر، یعنی فعرفت و نفع اون زر، من الانه حیات کلی بشر را میفهمم کجاش نتیجه دارد کجاش ضرر دارد. فتخلصت لک من کل امر نخیله و توخیت لک جمیله. میگه من خلصت برای تو خالص کردم هر امری را اون نابش را. ببین داره میخواد یه بسی از نامه ای را بگه، حالا چطوری داره باشه هم میگه. و منبخ و طبخ این تو نکجه میدن و برای تو انتخاب کردم اون خوبا شد و سرست تو انکمت خوردم. اونش که مبهم بوده و تو را به گرداب مشکلات میداخته تو از تو دور کرد سرست. حالا اینجا یه بحث میکنیم، همین بحث ادامه رو میدیم. یعنی چه فکر میکنیم که چه موقع انسان به جای میرسه که گذشته و آینده پیشش هست؟ خیلی دقت کنیم، ما زود رد میشیم در این مطلب مهمی. اگر انسان به مقام وحدت برسه، گذشته و آینده همش براش حالیست. خب درجه وحدت انسان‌ها متفاوت است، چون به قول معروف، به قول فیلسوفا، وحدت مسابقه وجود است، وجود تشکیک بردار است، یعنی شدت و ضعف برمی‌داره. پس وحدت هم چیه؟ تشکیک بردار است. وحدت از مقوله ماهیت که نیست که، حالا که تشکیک بردار است یعنی افراد شخصیتشون در وحدت متفاوت هست. به خود دقت کنیم، خدا وحدت محضه، وحدت حقیقی حقیقیه. امام معصوم وحدت مطلق است در موطن انسانی، یعنی وحدت است به وحدت حق، وحدت است مقامش به وحدت حق. یعنی چی؟ چرا به شما میگن حواستون رو جمع کنین، نمازتون رو متمرکز بشین، حواس نداشته باشین، دلتون به غیر حق نباشه؟ اینا وجودتون رو وحدت بشونه، یعنی از کسرت چطور میشی؟ آزاد میشی. خیلی گوش بدید، اگه از کسرت آزاد بشید، گذشته دور است برای شما یا گذشته نزدیک است؟ والله گذشته نزدیک است. اون وقت دیگه حس می کنی گذشته، اون وقت گذشته ها رو که افتان و خیزان کردن رو حس می کنی، خوب می فهمید که چرا اینجا افتادن چرا نیفتن. عکسش چرا خوب بود؟ یه فرصت ما داشتیم و اینا بیشتر برد، چون وقتی یه وقت نهجر بناقه نمیشه. با عکسش، اگه کسی در حوض فرو رفت، مقامش مقامیست که هیچ وحدتی را حس نمی کنه. کسی که وحدت حس نکرد، گذشته پیشش نیست. کسی که گذشته پیشش نباشد، از گذشته عبرت نمی گیرد. خب گوش کن، علم به گذشته عبرت نمیاره، خودتونم می دانید. بسیار هستن میدانن چرا چنگیز مو، چرا آقا محمد خان قاجار، خودش هم کار رو میکنه. چرا؟ چون اینا علم به بدی بدان ندارن یا عبرت نمیتونن بگیرن. چرا عبرت نمیتونن بگیرن؟ مقامش مقام کسی. کسی که در شهوات فرو رفت، کسی که در حرص و هوس فرو رفت، اصلا مقامش وحدت نیست که عبرت از گذشته بگیره. برای همین هم اصلا در این فکره که فکر کنیم مثلا هر که تاریخ بخواند و مسیر و سرنوشت گذشته ها را بداند عبرت میگیره. تا از ایمان برخوردار نشید از گذشته ها عبرت میگیره. یعنی لازمه بیدار شدن از سرنوشت بد گذشتگان تقرب به حق است. ببینید چه باب خوبیه اگه باز بشه یه روز. یعنی برای اینکه گذشته سرمایه شما بشه، من تو سوره یوسف هم یه بار اشاره کردم، برای اینکه گذشته سرمایه شما بشه چی نیازم؟ مقام وحدت. مقام وحدت با شریعت به دست میاد. چرا؟ چون شریعت مقام موحد کردن انسان است. یعنی اگر شریعت رو کسی نداشته باشد از هیچ بلایی که بر سر گذشتگان آمده عبرت نمیگیره. بی خودی هم وقت بزنید شما نمونهش ببینید. یارو با هوس بازی دخترش جیگوله میکنه، فکلاش هم میذاره بیرون، میاره تو خیابون، میدونه دم که دختر همسایه که خراب شد و بعدم طلاقش دادن و بعدم حالا بغل ننش نشسته به خاطر همین هوس بازی بود، اما میکنه اصلا نمیفهمه. یعنی عبرت از خونه بغلیش نمیتونه بگیره. چرا؟ چون مقام جمع نداره. مقام جمع مقام عجیز آینده همتون. دو تا چیزه که اگه به مقام وحدت نرسید حس نمی کنید. حالا من که گفتم وحدت، اول گفتم نه منظورم وحدت مطلقه امام سنم، هر مؤمنی راست خودش گفتیم تشکیک دارد وحدت. یعنی بعضیا وحدت مقام قلبشون شدیدتر است، بعضیا ضعیفتر، ولی مؤمن بی وحدت نمیشه. اون که اصلا وحدت ندارد شرک دارد، یعنی مشرک هست. هر مؤمنی درجه وحدتش نسبت به یه مؤمن دیگه فرق میکنه دیگه. تقرب به الله شرط ایمان است. الله یعنی مقام چی؟ احد. خداوند احد است. احد یعنی وحدتی که مقابلش کثرت نیست. به قول معروف یکی که دو ندارد. خب قرب به وحدت، قرب به احد چی باید بیاره؟ وحدت باید بیاره. میشه ما قربتن الالله زندگی کنیم، به خدا نزدیک بشیم، ولی مقام وحدت هیچ نداشته باشیم. خب دروغه. خب حالا دو چیز هست که اگر کسی وحدت نصیبش بشه این دوتا رو حس میکنیم. یکی قیامت را و یکی عبرت از گذشته. اگه انشاءالله من و شما از کثرت ها تا حدی آزاد شدیم، این دوتا را نزدیک میبینیم، اصلا دور نیست. یکی گذشته را با تمام افتان و خیزانش نزدیک میبینیم، یکی قیامت را با تمام این که الان حس میکنیم نزدیک نیست، نزدیک میبینیم. یعنی برای اینکه قیامت را نزدیک ببینید باید مقام روحتون به وحدت نزدیک بشه. چرا؟ چون در مقام وحدت گذشته و آینده بیرنگ است. در وحدت محض اصلا گذشته و آینده نیست. لا مکانی که در او نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. اون که مقام وحدت است. وحدت محض خدا. هر کس به اندازه ای که به خدا نزدیک است گذشته براش بیرنگ است. خیلی خوب حرفیه، خوش بده. چرا در قیامت گذشته دونم برادون حاله؟ بله امرو یامزن لله دیگه. در قیامت روز روز خدا. یعنی در قیامت 50 سالگیتون و 2 سالگیتون و 80 سالگیتون فقط حاله. چرا؟ چون از مقام کثرت خواهد، چون به قرب رسیدید. حالا قرب تجلیلی نه قرب تجلیل. یعنی ممکن شما انتخاب نکرده باشید این قرب را زور زورکی برده بودن بدون، چون قیامت زوری هم هست. اما اینه شما یاد گیرید که هر کس به اندازه ای که به مقام وحدت رسیده دوری گذشته براش بیرنگ. حالا خود امتحان کنید. راهش اینه نگوید که خیلی گذشته دوره یا آینده خیلی دوره. به وحدت برسید، گذشته و آینده نیست. برای ایمان اصلا گذشته حالت، آیندم حالت. یعنی پیامبر همینطور که فرمود الان قیامتی قائم، پیامبر گفت همه حالا من قیامتم قائم است. همینطور گذشته برای به به میگه که خودش میفرمان با پیغمبره ده حل. آیا قرآن نگاه کن اونجا که میگه اولم ینظر پیغمبر نمیبینی؟ هود را نمیبینی؟ یعنی میبینی؟ پیامبر با هود علیه السلام، با نوح علیه السلام، با عیسی علیه السلام زندگی میکنه، قشنگ زندگی همقدر که با قیامت زندگی میکنه. مگه پیامبر در معراج نرفت قیامت ماله که هنو نیمد است دی؟ چرا؟ چون مقامش وحدت کلیه ی انسانی هست، به وحدت حق وحدت پیدا کرده. یعنی وحدتش ذاتیش نیست، مثل خدا نیست که وحدتش ذاتیش. حالا چرا اینا رو گفتم؟ ببین جمله امام میفرماد پسرم من طوری الان هستم که اصلا جزء بشریت هم جمعه خیلی قرار حتی از تو که احده انگار هم ندارد حتی سرالا کش تا اونجایی که انگار یکی از اونها هست. از تو خودم رو یکی از اونها میدونم، یعنی من با تک تک بشر زندگی کرد. بعد میفرماد که حالا برای میخوام، حالا میخوام برای سینه پر تجربه تاریخ را بگم، نه تو کتاب تاریخ، تا متقی نشی و تا به اهل تقوا نزدیک نشی. که اینا را حس نمی کنی، می دانی خودتون دیدین بعضی هم می بینن یکی داره می میره جلوشو، این خیالش است یه چه قشنگ می میره و عقواش هم می جنبه داره می میره. اصلا نمی فهمه یکیه گفت چی؟ گفت هرچی که نمی میره میره در خودش می میره. بیدار میشه با این مرگش، این مال اینست که دلش بیدار شده. حاصل قضیه کردین شما فکر کنون که چه اصلا باب یه معرفتیست، این که اگه دیدید از گذشت عبرت نمیگیری قصه بخورید که گناه ها غلبه کردن. اگه دیدید حس نمی کنید که گذشتگان چطوری مزمجن، اگه از سرنوشت بعد همسایتون عبرت نمیگیرید، بدونید که به مقام کسرت آلوده شد. الهاکم و تکاسر، بازیتون دادن تکاسر دیگه، حتی آزارتون نقابه تا اینکه نابودتون کنه. بس همون پسرم، پس حالا من در این موقعی، من همه شما میدادم پسرم من در این موقعیتم، حالا میخوام اساره حیات معنیدار رو برات بگم. و رأی تو حیث و انانی من امر کما یعنی الوالد شبی شبیق و اجتمع تو علیه من عدب که ان یکون ذالک. میگه حالا حساب کردم، متوجه شدم، اینجور بررسی کردم که عنایت من به امر تو، به زندگی تو مثل عنایت، یعنی عنایتی که چی داره؟ والد شفیق، یه پدر خیلی شفیق و مهربان داره. اینجوری دارم تو نظر میدم، تو را سرمایه حیات میخوام بدم و اجتمع تو علیه من و خلاصه خودم را از مماجم کردم در عدد تو. چرا؟ ایدکون از آده این که خلاصه این عنایت رو واقع کنم برای تو. و انسان مقبل العمره و مقتبل الدهر، اینا اصطلاحه، یعنی خلاصه تو جمعونی، تو الان مقبل العمر یعنی عمری که تازه بدرو کرده است، مقتبل الدهر هم باز دهن معناست، یعنی کسی که اصطلاحا میگن فلانی در حالت مقتبل الدهر، یعنی اول روزگارشه. یه تو هم تو شرایطی هستی، دو زونیت سلیمت و نفس صافی هم تو داره، یه نیت سالم و یه نفس صاف هستی. و ان حالا اینجا چون جلسه بعد شد که خب آقا پدرم تو باید علم نافع بیاموزی، تو باید خودتو تعلیم بدی. حالا از اینجا بعد شروع شد که من میخوام تو را پسرم اینجوری اصلاح کنم. یک و انت تبعت به تعلیم کتاب الله یک و تعلیم این دو و شرائع اسلام و احکام هی همیتون کنون سه باشا همیتون کنون سه و حلال هی و حرام هی بعدیش بعد این معنات که من از اینا بیشتر نمیخوام به تو چیزی بدم بلا خجا به زوزال کل کلیم من از اینا هیچی دیگه نمیخوام فعلا تجاوز کنم. این همه یه حیات سریعه توه. هر حضرت فرمود که پسرم اگه میخوای همه رمز و رموز حیات صحیح را بدانی، من بناست که این چیزه را به تو تعلیم بدم. اولا کتاب خدا را باید بدانی. از روش خوندنه که نمیگه که، از روش خوندن مقدمه دانستنه. دانستن نیست، دانستن از روش خوندن دانستن نیست هنوز. دانستن یعنی این که از روش بتونی بخونی و بفهمی. من اینا بارها گفتم، هنوز هم میگم خوندن تنهای قرآن قشر قرآن. شما خیلی کم نتیجه میگیری. درسته اینقدر این کتاب نورانیه که خوندن از روش هم نفهمیدن هم نوره، اما خوبی خیلی کمه. گفت صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. یه کاری کنیم آقا، بالاخره یواشه هاش قرآن رو بفهمیم. خب حضرت میگه که من میخوام تو را قب ببین. امام حسن امیرالمومنین علیه السلام حتی عربی بلد بودن، عربی فصیح هم بلد بودن. معلومه تعلیم قرآن یه کاره، صرف این که ما عربی بلد باشیم مشکل حل نیست. باید یه فرصتی بذاریم بفهمیم قرآن، وگرنه کلام خلاص پس معرکه است. چرا نه؟ چه کاری داریم به این کار؟ حتی من ندارم از که بارها هم از کنم عربی به اندازه دبیرستان کافیش برای قرآن فهمیدن. ما چی کار داریم که بگم تخصص های حالا مثلا آقا مثلا تو قرآن هست که چیه؟ ول اول ول آخر تمام شد، یعنی پس کنون هم اول هم آخر. من باید ببینیم یعنی چه اون اولی آخر که بگه نه اولا اول چی بوده نمیدونم اولیه بوده. ما چی کاره ها تعبیر شده ادغام شده اینا رو که دیگه از اسمان میاد. بابا اوله که من میفهمم دیگه، یه اوله که نمیخواد اعلال کنی. بابا من میفهمم اول یعنی اول دیگه. اینا بی خودی وقتش رو همین اخیرا دیگه اینقدر یعنی حالا بنابرای که یه چیزی یاد ما بده یعنی جمله جمله اینقدر بابا مثلا من که آه السلام علیکم یعنی که من میفهمم یعنی چه آخه علف علامه چیه سوزن چه علیکه گفته بگم این یک صفحه این که السلام علیکه از نظر اعلان چیه به من چه که چیه من که من میفهمم السلام علیکه یعنی چه یه بگو یه چه دیگه بگو اینجوری. این هم نیست که میگن اگه تخصص قلبه کرد مطلب از دست میره. نه بله حس میکنم روی هم رفته. ما ایرانی ها چون آخه ما ایرانی ها عربی ایرانی حرف میزنیم، چون عموما ما عربی حرف میزنیم به حمدالله لطف خدا و مخلص. ما با همین عربی دبیرستان کافیمون است که وارد قرآن. فکر نکن اونا که عربی خیلی بلدن بیشتر از شما قرآن میفهمن. اونا که بیشتر عربی بلدن میتونه به تو بگه که این واو عطف یا واو مستنفه. به من چه؟ من که من خواهم بفهمم چی میگه این جمله. مثل اینه که من به شما مثلا بگم که آقا احواله چطوره؟ بگو اول ببینم احواله با یه جیمی نمیسن با یه دو چشم. آقا به من چه؟ میگن یارو رفته بود به پسرش دیده بود نمرش بد شده، گفته بود که به مدینه مدرسه چرا نمره اینو بد دادی؟ املاش گفته بود املاش بده. آقا گفته بود چه آقا چطوری بده؟ گفته بود صابونه با سین نمیشه. گفته بود صابونه که با سین بنزن یه کف نمی کنه. خودت اون قرار گذاشتی صابونه با ساز بنویسی؟ من بیشه یه قرار گذاشته صابونه با ساز بنویسی، حالا بچه ای من که با سین نزل یه بیسواد شده. آخه کجا این سواد است که اسم این بیسوادیه؟ اینجوریه واقعا خودم یه زاویه. حالا باشه باشه بکنید این کار، ولی پوزش ندید. یکی بگه مشاله من خیلی سواد دارم صابونه با ساز بنویسم. نه خواهی خودا بازی دادی، خودی دا بازی دادی. ما افتخار میکنیم به پیامبری که نمیدونه صابونه با سین مینویسه یا با ساز، اما تمام اسرار عالم هستی را میدونه. در روایت داریم که امیرالمومنین بالای صلح حدیبیه نوشتن این صلح نامه فی ما بین محمد رسول الله و قریشی ها امضا شد. قریشی ها گفتن ما که قبول نداریم که تو رسول الله ایزا حالا تو خلاصه برای خود عنوان تحتیل گفتن نه نمیست بارش رسول الله ایز بزنید. حضرت فرمودن به امیر المومنین که فهم گفت یا رسول من دارم گفتن نشونه من بوده انگشت من رو بذارم تا خود هم باید کنم. یعنی حضرت انگشت پیغمبر رو گذاشت در روی اون رسول الله حضرت ها کرد. حالا این پیغمبر گفت که چی نگار من که به من زن نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرد شد چوگه نشد آقا به غمزه مسئله آموز به غمزه یه نظر به عالم غیب کرد والله تمام دانشمندان حسن بشینن راست یه غمزه پیامبر از حقیقت نمیتونن درد کنن چه مستقره برای من شما. خب حالا اینجوری عرض میکنم که این تعلیم کتاب چیزی دیگه. آخه بابا باید ظاهری قرآن بفهمیم، باید بفهمیم که یعنی چه قرآن. این یکی. دوم میگه پسرم من باید به تو تعبیر قرآنم دارم. تعبیر قرآن، تعبیر یعنی چی؟ یعنی بعض آیات برا ما و همه آیات برای پیامبر یه سری دارید. میدونید که مثال میزنم، مثلا شما در قرآن دارید شرابن تهورا. و شرابن تهورا چی؟ استبرق، تله منزود، تموم، همین جنات تجریم تحت الانجام چیه؟ اینا بدانید شما باید دو چیز از قرآن بدانید، یکی علم به ظاهر قرآن، یکی علم به تعبیر. این حرفا رو آقا بی خودی در آوردن که آقا هیچ از تعبیر ما نباید بدانیم. نه اینطور نیست، بله تعبیر رو باید یه طوری از روایت گرفت، از معصوم گرفت. ولی به قول مولانا هادی سرسباد رحمت الله علیه میفرماید اصلا تفسیری که تعبیر توش نباشه شیرین نیست. مثلا واقعا شما تو قرآن میخواید بخونید، مثلا اونجا که میگه آقا مثلا فوری بهشون میدین که امثال لولو المکنون، فوری بهشون میدین مثل در پنها مروال دن، یعنی همین ها این همین زن ها وقت زن ها وقت شده لن این ها چیز. خود قرآن گاهی وقت اشاره میکنه که منو بالاتر ببین. یه مختصری ما ناپردیدیم کردیم در سوره انسان، یعنی سوره ده و سوره واقعی، این دو تا سوره سوره تعبیری. اونجا ما یه مقداری از زاویه تعبیر بحث کرده، از اساتید گرفته، من که چیزی نمیدونم، ولی ادله آورده اونجا که چرا باید تعبیری بحث کنیم. خیلی قشنگه قرآن اونجایی که باید تعبیری بگی اگه تعبیری بگی. بی خودی هم نمیشه یه جا قرآن تفسیری یه جا قرآن تعبیری. آیات قیامتی عموما آیات تعبیری. مثال میزنم، یه بار دیگه عرض کردم، مثلا درخت اشجار در بهشت چه فرقی با نهر در بهشت میکنه؟ تو قرآن گفت پهلوی درخت آبه یا زیر درخت آبه؟ نگفت پهلوی، تحتش آبه، زیرش آبه. حالا این دانشمندان ما میان اینقدر دقیق اینو بحث میکنن، میگن آب صورت عقیده است، شجر صورت عمل است. بعد در بهشت شما انهار عقاید توحیدی است، استبرق و اشجار و حریر صورت عقیده توحیدی، یعنی عمل. کسی که در دنیا عملش توحیدی باشه، عقیدش هم توحیدی باشه، اون دنیا بهشتی داره که جنات تجریم تحتیلن ها. میان یک بعد من فکر کنم تو سوره ابراهیم علیه السلام بود، ادله بزرگان رو آوردم اونجا، احتمالا تو سوره ابراهیم سلام الله علیه السلام، که اونجا بحث کردیم که دلیل این بزرگان چیه. اینا میگن تعبیر.
تو آخه یک بهتی خدا تصدقت بشن، یعنی حالا ما رو میخواد بره بهش یه باغ به ما بدی که جلوش آب باشه در روشم در هم، یعنی واقعا اینه توهین به خداست. اونجا باید بحث بشه، اصلا حوصله این فضا نیست. اونجا تو بحث قرآنی کردیم راحت تر تونستیم مثلا بحث بریم. حضرت اینه که حضرت میفرماد که من میخوام پسرم به تو تعلیلم بده. اگه میخواین از قرآن خوندنتون نور بگیرید، یه لذت معنوی ببرید، هم قرآن رو باید بفهمید، هم باید تعبیرش رو تحدی بدن. این نیست که فکر کنید که تعبیر فقط مربوط به علم، هر چیزی علم اصلش مربوط به علم است. چرا؟ یعنی تعبیر هم ما باید از علم یادیم، همطور که ما میگه این المیزان عزیز من شما هنرش چیه؟ اینه که همه فرمایشاتش رو به نحوی از دل روایت در آورده است. یعنی تفسیر قرآن به قرآن از طریق در آورده روایت نگاه کنید، همچه که عمیق بشین تمام این انضباط المیزان تفسیر قرآن به قرآن است از طریق چشم معصوم. من نه ادعای مطلق دارم، یعنی من تا اونجا که با المیزان آشنام ادعام نیست که با چشم معصوم مرحوم علامه طباطبایی بر قرآن نگریستن راست بسته خودش، من نمیخوام بگم من المیزان مطلقه، ولی خیلی علم بزرگی است این نوش که ایشون داشته است. خب اما میبینید که تفسیر کردن خب بعد میگه پسرم دیگه باید به تو چی یاد بدن و شرایع الاسلام دستورات شریعت اسلام رو به تو یاد بده. بعد اسلام رو تو بشناسی، اسلام رو بشناسی، بعد میفهمون و احکامی. یکی از ابعاد اسلام احکام اسلام است. بعد میفهمون به حلاله و حرامی. حالا نمیخوام ریز بحث کنیم که آیا اینا رو میشه در هم جدا کرد. اون چه مسلمه از حضرت میفرماد که باید اسلام رو بشناسی، قوانین اگه اون احکام رو بگیریم قوانین، و بعد اون حلال و حرام میشه جزی از قوانین دیگه، یعنی قوانین این دین رو باید بشناسیم، سنن این که خدا در این دین گفته است رو باید بشناسیم. بعد بفرمود بلا کجا به جزاره کرده که الاغ قیله، من به چیز دیگه تجاوز یعنی عبور نمی کنم، میخوام اینا رو تو خوب بشناسیم. من میخوام نتیجه بگیرم که خواهر و برادرها بیاد قشنگ یه حسابی تو زندگی رو بکن که چقدر وقتم رو باید صرف دین شناسی بکنم، چقدر وقتم رو باید صرف دنیا شناسی بکنم. اینو جدی برخورد کنم، یعنی که میگم جدی یعنی یه کار کنیم معرفت بشه براتون انشاءالله، قرآن معرفت بشه. یاد شما میان تو جلسه قرآن یه مقداری گوش میدیدن میشه یه وقتی سردی که قرآن میارید، کاغذ میارید، کتاب با خدا رو میارید جلو دو نگاه میکنید، بعد میرید که رو آیه نگاه میکنید، این تفسیر را میبینید، اون فرمایش را میبینید، خیلی خوبه. من توصیه میکنم این بحثایی که صبح ها حضرت آیت الله جواب حضرت الله تعالی دارن خوبه نگاش کنید، ساعت حدود 5 میشه، 5 صبح سر اذان میشه. حالا اونا که مسجد میرن که حالا زبط کنن بعد بیان گوش بدن، اونا که مسجد نمیرن که نماز سبا خونن به زوری برای برای کنار بیان با حالا رادیو تلویزیون نما رعایت اصول رادیوی ما رعایت میکنه که لاغر راست اعظام و مسلمان فرصت بدن که نمازشون رو بخونن بعد این درس رو گوش بدن. حالا یه مشکل رو نیست که اون که میذاره دستان نمیدونه که ما مردم میخوایم نماز بخونیم صبحیه. خب درست وقتی اما اگه میخوایم نماز بخونیم مثلا درست برای اذان میبینیم که درس دست شما در حالا اما هیفه درس خوبی در نیشون اما جدی گوش بده کنی من دارم جدی کاغذ و قلم جلو دو میذاری شاگردی که تعلیم بیچی. خب من میفرماد که چرا من میخوام این کار بکنم که من خیلی دلم نمیخواد تو بدونی اختلاف کجاست، فتنه کجاست، من نمیخوام خیلی مسائل و مشکلات جامعه را برات پسرم بگم، ولی اگه نگم میترسم خود دقت کنیم همینطور از ما چیکار داریم جهنم را خیلی ذهنشون رو ببریم تو مسائل پرفتنه ملتبه بینیم یلتبه بینیم التباسی هم که انسایی که گیج میکنه آدم فتنه ریاکارا دروغ پردازا میگه برای چه کار کنم پسرم؟ اگه نبرم میترسم که از دست بری. ببین دیگه بعد میخوام چه کار کنم؟ ثم بعد از این که تو را به دین خوب آشنا کردم، اشفق تو ان یلتبس علیکم مختلف الناس فیه من احوائل معارفهم مثل الذی التبس علیه. میگه بعد ترسیدم که ان یلتبس علیکم تو را در بر بگیره. چی در بر بگیره؟ اون چی که مردم درش افتادن از حوث ها و رعی های پراکنده مختلف الناس فیه من احوائل معارفهم، اون چی که مردم درش اختلاف کردن. یعنی پسرم من میخوام تو را جریان های سیاسی و اجتماعی هم بگیرد بدم. یعنی یه بحث سیاسی سالم حضرت میخواد برای بچهش بکنه. ظاهرا اینجور میشه. میگه من ترسیدم که جریان های فکری جامعه‌ای که پر از اختلاف هست اونا التب تو رو در بر بگیره. تنگل تب سعیلی کن مثل اون که چشه بکنی مثل لذر تب سعیلی مثل اون چیزایی که بقیه مردم ها در بر گرفته هست. فکان احکام زاله که علاما کرهت من تنبیه که لبو احبو الیم اسلامی که الا امر الله امن و علی که بهی حلکه. میگه که این جمله خوبه با فکان احکام و ذالک، برای این که این چیزا یعنی همین بحثایی که باید جریان ها رو تو بشناسی انا ما کلیه تو من تنبیه کرد با این که من دلم نمیخواد تو اینا رو بدونی، اما چی؟ احب و علیه برای من شیرین از اسلام کم یعنی سلامت تو، سلامت تو به امری که لا امن علی که بگه حلکه که اگر امن نباشه حلاف میشه آسل خود میشه بخت نه. میگه پسرم اگه جریان ها را نشناسی درسته من دلم نمیخواد تو اینا رو بدی توش بیفتی، اما اگه ندونی میترسم حلاف میشه. یعنی ممکنه صحبه، یعنی مومنی که جریان سیاسی را ندونه دو کلا سرش میزون. من یکی از عزیزان خیلی هم دوستش میدارم، خیلی مرد متدین خوبی هم هست، خودم هم ازشون استفاده میکنم. یه بار یه روح برگخی که از طرف امام گاهی یه صحبت میفرمود، گفت امام به این دوست ما خبر میداد، گفت امام فرمودن که اگه یه بچه‌ای بخوام تربیت کنم در مسائل اخلاقی و تربیتی به تو می سپارم، ولی در مسائل سیاسی به تو نمی سپارم. نکته از آره که یعنی تو خوبی اما تو مسائل سیاسی ضعیفی. این البته پیامت برای خود ایشون که پس بیم که خلاص کلا سره دیده تو مسائل امام. اینجا به پسنشون خیلی برگردی که چرا خسته به نمیدید در میره بود میخوام امام فرمون من نمون چره تو من تنبیه چنه دوست نمیدارم بدون اینا را، اما میدونم چه خطر داره برد اگه ندونی امن نیست حلاک میشی، پس باید بدونی اما باید توش نیفتی، باید توش نیفتی خیلی هم سخت. ولی هم پس معلوم است که یه مسلمان باید واقعا بدونه کجا چه خطر. اخلاق و صفای دینی و نماز شب و اینا کافی نیست برای یک اسلامیت همه جانبه، باید ریزه کاریر هم بدونه، خلاصه موزماری ها و بدجنسی های افراد هم بشنسه، جریان ها رو بشنسه اما خودش توشتره. من هم در فرمه برجات و انیل و وفقه که لا فیه لرشده کرد و انیل و یهیه که به قصده کرد. از خدا میخوام که تو را رستگار کنه و به مقصد درسنه. این تیکه را میگم بعد فرمه شد فعهد تو الهی که وزیدیتی حاضر، پس بر تو گذاشتم این وصیت هم را بفرما. حالا وصیت شروع شد، پس یعنی پس تالا از وقت تالا بینشی و حالا میخواد رمش بده. میفرماد پسرم ببین چقدر مقدمه داشت من داره ما جلسه 11 همه مونه چیستی داریم فرما شده حضرت، یعنی 11 جلسه داره بینش میده که جلیم اینه 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 اینه، حالا میگه این وصیت من رو با این مقدمات میخوام به عهده بگذارم.
مسئله که من اون که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتبلغ امورنا بحسن كفايتك پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اهل بیت قرار بده. خداوندا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خشنود بگرد. خدایا این انقلاب عظما که لطف بزرگ توست به این ملت الهی برای ما مبارک و پایدار بده. خدایا ما را شایستگی سربازی انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معینشان بگرد. خداوندا مقام و احسن رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سمامی اهلی مسئول و محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بگیر. انشاءالله علی محمد.